بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل در مورد وحدت وجود شروع کردیم که وحدت وجود رو توضیح بدیم، ادامه بحث رو این جلسه عرض می‌کنیم. در مورد وحدت وجود عرض کردیم که ما باید قبلاً وحدت وجود رو بفهمیم و بعد که وحدت وجود رو کامل فهمیدیم میتونیم در مورد اون نظر بدیم. عرض کردیم متاسفانه دی بی دلیل لعن میکنن کسانی را که قائل به نظریه وحدت وجود هستن. اینجا عرض کردیم که کسانی که بی جا لعن میکنند آثار زیانباری برای خود اون شخص وجود دارد، که ما باید حواسمون جمع باشه که لعن کردن مسئله آسانی نیست. نباید بی دلیل لعن کنیم و بی جا لعن کنیم. میگه که در روایت هست که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن ان اللعنت اذا خرجت من صاحبها، لعنت زمانی که خارج بشه از زبان یک شخصی، ترددت بینه و بین الذی یلعن، مردد می شود، تردد می کند بین او و کسی که مورد لعنت قرار گرفته، در وسط قرار می گیره. فإن وجدت مساغا، اگر او رو سزاوار لعنت یافت به او اون لعنت تعلق می گیره. و الا رجعت الی صاحبها، و الا برمیگردد به اون لعن گوینده و کانه احق بها، و اون لعن گوینده خودش به لعنت سزاوارتر است. که چرا شما به کسی که سزاوار لعنت نیست شما لعنت گفتی؟ فاحذروا ان تلعنوا مؤمنا فيحل بكم، بنابراین بترسید از اینکه مؤمنی را لعنت کنید که دامن خودتون رو فرا بگیرد. یک مؤمنی رو لعن میکنید یعنی خدای او رو از رحمتت دور کن. خداوند رحمتش رو از این شخصی که لعن کرده دور میکند و نازل نمیکند رحمتش رو به این شخص، برای اینکه لعن بیجا به یه مؤمنی فرستاده. در واقع هیچ مؤمنی رو ما نباید لعن کنیم، فقط دشمنان خدا رو ما باید لعن کنیم، فقط دشمنان خدا و رسول خدا میتوان اونها رو لعن کرد، اون هم اگر یقین داشته باشیم که این شخص دشمن خدا و پیامبر هست. و اگر یقین نداشته باشیم ما نمیتوانیم لعن کنیم. و یقین در لعن کردن به اینکه این شخص دشمن خدا و رسول است لازم است. لذا یه مؤمنی رو، یه همسایه رو حق نداریم لعن کنیم. یه نفری رو ما با او دعوا کردیم، دشمنی داریم، حق نداریم که او رو لعن کنیم. و یه فردی که ما از اخلاق و رفتار او خوشمون نمیاد ما نباید لعن کنیم. این که میگیم نباید لعن کنیم، نه برای این است که در این لعن کردن یک مسئله هست که فرض کنید که اون شخص رو ما مؤمنی که همسایه هست و اینا نمیخوایم آسیبی برسانه، من میخوایم به خود شخص آسیب نرسه، میگیم لعن به خودت برمیگرده، دامن خودت رو میگیره. بنابراین ما در لعن کردن باید بسیار محتاط باشیم. و در مورد وحدت وجود عرض کردیم که وحدت وجود رو ابتدا باید بفهمیم که منظور چیه، بعد نظر بدیم. و متاسفانه فقها اون چیزی که از وحدت وجود متوجه شدن اون چیزی نیست که عرفا اون رو میگن. مثلا مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، میگه عبارات صوفیه قریب است به عبارات ملاحده، یعنی ملحدین. عبارات صوفیه مثل عبارات ملحدین است. جمعی حلول میفهمند و جمعی اتحاد و جمعی به وحدت وجود به نحوی که خود میفهمند و همه کفر است. در واقع وحدت وجود رو میگن که وحدت وجود یا اینه که خدا در همه موجودات حلول کرده یا با همه موجودات اتحاد داره یا به نحو دیگری که معنا میکنن همه کفر است. این چیزی که مرحوم محمد تقی مجلسی گفته. مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب الار و تلوسکا مسئله دوم باب نجاسات در مورد نجاست کافر، حالا ما در نجاست یه نجاست هم نجاست کافره، چه کسایی نجسن؟ بعضی از افراد نجس هستن از نظر دین مبین اسلام. میگه لا اشکال فی نجاست الغلات، میگه اشکالی نیست در نجاست غلات، اونایی که غلو میکنن در مورد ائمه علیهم السلام. مثلا کسی که بگه امام علی خداست دیگه اشکالی نیست، شک شبهه نیست که در این که این فرد نجسه. و خوارج هم که بر امام علی علیه السلام خروج کردند اینا هم نجسن، و یا هر کسی که بر امام خروج کنند. و نواسب، کسانی که به پیامبر و اهل بیتش فحش میدهند، پیامبر و اهل بیتش رو نفرین میکنن، لعن میکنن، اینا هم نجسن. و اما المجسمه و المجبره، مجسمه کسانی که قائلن که خدا در واقع جسم داره، مجبره کسانی که قائلن به جبر و قائلین به وحدت وجود من الصوفیه، و صوفیه که قائلن به وحدت وجود، اینا هم اگر احکام اسلام رو ملتزم باشن اینا نجس نیستن. و اگر اینا ثابت بشه که قائل با این حرفایی که میزنن در کنارش به احکام اسلام هم ملتزم نیستن، اینا هم نجسن. حالا اینجا یه نکته جالب است که مرحوم سید کاظم یزدی وفاتش 1337 هجری قمریه، حدود 100 سال پیش. در همین حدود 100 سال پیش این وحدت وجود که یه بحث عرفان نظریه رو تبیر کرده به صوفیه، قائلین به وحدت الوجود من از صوفیه، به اون بحث قبلی من این به درد میخوره. در 100 سال پیش به همه عرفا صوفیه میگفتن، والقائلین به وحدت الوجود من از صوفیه. خب این دلیل بر این است که در 100 سال پیش به همه عرفا و متصوفین به همه اینا صوفیه میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه بحث وحدت وجود اصلا یه بحثی است که در عرفان نظری به خصوص توسط ابن عربی اینا بحث ها مطرح شده است. بنابراین این بحث به اون قبلیمون هم قابل استفاده است. بحث دیگر نظری است که از آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در مورد وحدت وجود سوال شده، ایشون جواب دادن به اینکه وحدت وجود به معنای وحدت حقیقت وجود اشکال نداره. یعنی ما یه هستی، یه وجود بیشتر نداریم. این معنا یعنی هستی در واقع حقیقتش یه چیه؟ هستی همه جا هستیه، هم خدا هستی داره وجود داره، هم انسانها هستی دارن وجود دارن، اما اون وجود کجا؟ این وجود کجا؟ وجود خدا مثل نور آفتاب در مقابل نور شمع است. و این معنا اگر وحدت وجود مراد باشه میگه اشکالی نداره، یعنی وحدت مشکک وجود، وحدت تشکیکی وجود، چیزی که فلاسفه با اون معتقدند و ملا صدرا در جوانی به این معتقد بوده و نظر وحدت وجود عرفا رو قبول نداشته و در آخر عمرش گفت که وحدت وجود مورد نظر عرفا دقیق تر و بهتر است از نظر فلاسفه و نظرش رو عوض کرد به وحدت شخصی وجود مورد نظر که مورد نظر عرفا هست. میگه که مصداق، میگه وجود یه حقیقت است، مصداقش متعدد است، مثل مثلا نور ما یه حقیقت بیشتر نداریم، منتها یه چی نور آفتابه یه چی نور شمعه. اگه وحدت وجود منظورشون این باشه اشکالی نداره. دومی گفته که اگر وحدت وجود به معنای وحدت مصداق وجود، به معنا که در عالم هستی وجودی جز خدا نیست، همه چیز عین خدا است، این سخن مستلزم کفر است و هیچی که از عرفا، هیچی که از فقها آن را قبول نکردند. این که مصداق وجود به معنا که در عالم هستی ما وجودی غیر از خدا نداریم، همه چیز عین ذات اوست، همه چیز عین ذات اوست، این معنا از در واقع عین ذات اوست، این که عرفا میگن تجلی ذات الهی است، عین ذات الهی نیست، تجلی ذات. خب این معنا باشه کفره، ما میگیم بله این معنا هم در نظر عرفا هم نیست. آیت الله مکارم شیرازی میگه که این معنا در واقع هیچ کس فقها را قبول نکردن، میگیم هیچ کس عرفا همون را قبول نکردن. در رساله توضیح المسائل آورده که کسانی که به عقیده به وحدت وجود دارند، یعنی میگویند در عالم هستی یک وجود بیش نیست و آن خداست و همه موجودات عین خدا هستند، و اینجا باز اینجا میگه همه موجودات عین خدا هستند، همه موجودات تجلی خدا هستند، نظر عرفا اینه، و کسانی که معتقدند خدا در انسان یا موجود دیگری حلول کرده و با آن یکی شده یا خدا را جسم بدانند، احتیاط واجب اجتناب از آنهاست. خب اینو عرض کردیم که این چیزایی که وحدت وجود رو تقریر کردند و بر اساس اون نظر داده شده است، این وحدت وجود مورد نظر عرفا به اون معنا نیست. عرفا نظرشون وحدت وجود نظر بسیار دقیق تر است، نظری که حتی ملا صدرا در جوانی نفهمیده و در آخر عمرش فهمیده است، تا اینقدر دقیق است بحث وحدت وجود. و برخی گمان کردن منظور از وحدت وجود بساطت ذات باری تعالی است، یعنی ذات باری تعالی بسیط است و مرکب نیست. این را میگیم، این هم حرف درستی است، خداوند ذاتش بسیط است ولی وحدت وجود با معنا نیست. عرفا حالا عرض کردیم که وحدت وجود رو نمیشه فهمید به این راحتی و نمیشه فهماند به این راحتی، ولی برای اینکه یک مختصری از این معنای وحدت وجود بخوایم که بفهمیم، عرفا معتقدن وجود واحد به وحدت شخصی است و کثرتی در آن نیست، یعنی یه وجود بیشتر نداریم، اصلا ما وجود غیر از خدا نداریم، عرفا میگن، و خداوند متعال هست که وجود واحد بسیط هست و هرچه غیر خدا هست وجود نما و از تجلیات وجود هستند. برای این مثال آینه را زدن، گفتن که شما آینه را در نظر بگیری که یک فردی وسط قرار میگیره، آینه های متعددی در دور اتاق در چهار دیواره اتاق وجود داشته باشه، اون تصاویری که در آینه های مختلف اون اتاق هست، اون تصاویر عین اون شخصی که وسط اتاق هست نیستن، تجلی اون شخص هستن. و اون هستی و اون وجودی که وسط اتاق اون شخص هست، اینا به معنا وجود ندارن، اینا وجود نمای اون شخص هستن. این معنا معنای وحدت وجود است که عرفا میگن، منتها خب این یک سری نکات و مسائل و مباحثی است که بسیار دقیق هست. مثلا یه نکتهش اینه که آیا عرفا که وجود غیر خدا رو قبول ندارن، آیا معناشون، منظورشون از وجود غیر از معنی است که ما از وجود میفهمیم؟ میگن نه، ما منظورمان از وجود همون است، منظورمان از وجود هستی هست. میگیم شما مگه به چشم خود نمیبینید که ما هم هستی داریم، ما هم هستیم، ما هم وجود داریم؟ میگن که وجودی که ما داریم وجود مجازی است، وجود عین الربطی هست، وجود مستقل نیست، وجود مستقل نیست. و لحظه ما بدون ربوبیت الهی نمیتونیم وجود داشته باشیم، وجود ما بستگی کامل به وجود الهی داره. حالا ما میتونیم این بحث رو، در واقع این که وجود ما پس چه نوع وجودی است، میگن که البته جوابشون اینه که وجود همون یه سنخ بیشتر نیست، وجود هستی که آثار خاص خودش رو داره. میگن که وجود واحد به وحدت شخصی است، این کسرات، این مخلوقات همه تجلیات و مظاهر خداوند هستند و دلایلی هم برای این آوردن. مثلا یه دلیلی که آوردن، میگن که ذات باری تعالی بی نهایت است، ذات باری تعالی محدود نیست، ذات باری تعالی مطلق هست. ما اگر وجودهای مختلف قائل باشیم، دیگه وجود الهی بی نهایت نخواهد شد. مثلا در یه اتاق عناصر، میگیم فقط یه عنصر بیشتر نیست، اون هم اکسیژن هست. اکسیژن دیگه اونجا میتونیم بگیم که حد و مرزی نداره. اما اگه بگیم که اونجا عناصر دیگری هست، عناصر دیگری هم وجود دارد، اونجا اون عنصر اکسیژن رو در اون اتاق محدود کردیم، یعنی دیگه اون بی نهایت نمیتونیم بگیم، یعنی محدود کردیم به اینکه اکسیژن هست و غیر از اون هم عناصر دیگری هم هست و اون یه حدودی، یه مرزهای داره که با مرز عناصر دیگه به هم، در واقع با هم اون هم مرز هستن. بنابراین وجود حق تعالی، اون معنای که عرفا معتقدن که واحد به وحدت شخصی است و کسرتی در آن وجود ندارد و همه غیر خدا، همه وجود نما هستند، وجود مجازی هستند، مظهر تجلیات خداوند هستند، یک سری مباحث بسیار دقیق خاصی وجود دارد. یک مطلبی هست تحت عنوان تمثیل غار. حالا این شاید خیلی با اون بحث وحدت وجود ارتباط نداشته باشه، ولی میخوایم بگیم که عرفا یه همچین مباحثی هم اعتقاد دارن. این تمثیل غار از افلاطون است. افلاطون میگه شما یه غاری را در نظر بگیرید که در آن تعدادی انسان در حالی که به دیوار قل و زنجیر شده اند، تعدادی انسان رو در نظر بگیرید، تمثیل غار رو، حالا این رو تصویرسازی کردن در اینترنت، یه جاهایی هست تمثیل غار. میگه شما تعدادی انسان رو در نظر بگیرید در حالی که به دیوار قل و زنجیر شده اند، به طوری که همیشه رویشون به سمت دیوار روبرو هست. شما یه دیوار در نظر بگیرید، اینا پشت به دیوار بسته شدن به دیوار و جلوشون یه دیوار هست و اینا نمیتونن پشت سر خودشون رو نگاه کنن و در پشت این افراد آتشی روشن است و در جلوی این آتش نیز مجسمه هایی قرار دارند و هنگامی که حرکت می کنند سایه آنها بر دیوار روبرو می افتد. در واقع این مجسمه ها همان اعتقادات و عقاید این گروه از افراد هستند که سایه آنها بر روی دیوار منعکس می شود. پس چی شد؟ اون آتشی که اون بالا بوده و اون ور مجسمه بوده، آتش وقتی تکون میخوره جلوش مجسمه هست، این افرادی که پشتشون رو نمیتونن ببینن تصور میکنن که یک افرادی اونجا دارن تکون میخورن، در حالی که اون مجسمه ها ثابتن، مجسمه ها هیچ حرکتی نمی کنن و اینا چنین تصور می کنن که دارن یک سری مجسمه های، یک سری افرادی هستن اونجا که دارن حرکت می کنن. وقتی این افراد بتونن به پشت سر خودشون نگاه کنن، وقتی از غل زنجیر آزاد بشن، می تونن حقیقت رو دریابن، حقیقت رو متوجه بشن. حالا ما هر چه به اینا بگیم که اینجا یه سری مجسمه هایی هست که تکون نمیخورند، اینا نمیفهمند. ما هر چه بگیم اینجا مجسمه هایی هست، اینا میگن نه، ما داره میبینیم مجسمه هایی هست که تکون میخورند. این نظریه تمثیل افلاطون هست. حالا اون چه به نظر من رسید این که نظریه تمثیل افلاطون شاید اینجا قابل تطبیق باشه به مسئله که خب خیلی از چیزها ما شاید نفهمیم و نباید انکار کنیم به این که بگیم اون مسئله مثلا حقیقت نداره یا طور دیگری است. سرفصل بعدی بحث حضرات خمس هست و در بحث حضرات خمس یک بحث حضرت داریم، یک بحث عالم داریم. حضرت، کلمه حضرت صیغه مره هست، صیغه مره لفظ حضور. حضرت یعنی یک حضور، حضرت یک حضور. در اون آیه شریفه که و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، اونجا میگه و قالت نملتون، نمل یعنی مورچه، نملتون چرا گفت، نملتون چرا گفت، گفت که نملتون اینجا به معنای یک مورچه هست، صیغه مره هست، یک مورچه. گفت که ای مورچه ها وارد مساکن خود بشید که سلیمان و لشکریانش شما رو زیر پا له نکنند. میگه که بعضیا اومدن گفتن که اون مورچه ای که به بقیه مورچه ها گفت که وارد لونه های خودتون بشید، اون مؤنث بوده یا مذکر بوده؟ اون مورچه مؤنث بوده. بعضی ها تصور کردن که وقالت نملتون اینجا منظور یه مورچه مؤنثی گفت. نه، این صیغه مرث به معنای این که مورچه گفت، مورچه گفت. حضرت هم صیغه مره لفظ حضور است، یعنی یک حضور در مقابل غیبت است، به معنای مرتبه از حضور و تجلی خداوند هست. مرتبه از حضور و تجلی خداوند هست و منظور از عالم ما سوى الله هست، ما سوى الله و مخلوقات خداوند هست. عالم از علامت هست، از ماده علامت، و مخلوقات رو از اون جهت عالم میگوین که علامت وجود خالق متعالند و در عرف به هر یک از اصناف مخلوق عالم میگوین، عالم انسان، عالم نبات، عالم حیوان. به هر صنفی از مخلوق میتوانیم بگیم عالم، ولذا همه مخلوقات خداوند عالم عالم هستند. الحمدلله رب العالمین یعنی ستایش مخصوص الله هست که پروردگار عالمین است، پروردگار همه مخلوقات است. همه مخلوقات است، منظور از عالم یعنی علامت، مخلوقات، ما سوى الله. اونتا صنفای مختلفی دارن. میگیم مثلا انسان، بعد میگیم انسان سیاه، انسان سفید. در مورد عالم هم میگیم عالم، ما در واقع همه ما سوى الله را میگوییم. اونتا این ما سوى الله یه وقتی انسان است، یه وقتی نبات است، یه وقتی حیوان است، یه وقتی عالم جبروت است، یه وقتی عالم لاهوت است، یه وقتی عالم ملکوت است و وقتی عالم ملک هست. و اینا اصناف مختلفی دارن، همه عالمن، علامت خداوند هستن، مخلوقات خداوند هستن، ما سوى الله هستن. خب بعد نکته بعدی، قبل از این که این حضرات خمس رو توضیح بدیم، نکته بعدی این که فلاسفه معتقدن که ذات واجب تعالی بسیط من جمیع الجهات هست، یعنی هیچ ترکبی در ذات خدا راه ندارد و از هر جهت بسیط هست، هیچ ترکیبی در ذات متعال وجود ندارد. و یه قاعده فلسفی هست که میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، و واحد هم از او جز واحد صادر نمی شود. و لذا فلاسفه اومدن میگن که خداوند که بسیط است، من جمیع الجهات بسیط است، عقل اول رو خلق کرد، که عقل اول بسیط است ولی دارای جهت امکانی است، یعنی بسیطی که بسیط خلق کرده، ولی این بسیط دوم یه جهت امکانی پیدا می کند. وقتی جهت امکانی پیدا می کند، این در واقع بسیط من جمیع الجهات نیست، از اون عقل دوم به وجود میاد، عقل دوم، از اون عقل سوم، از عقل سوم، عقل چهارم، تا میرسه به عقل دهم که به عقل فعال مشهور است. از عقل فعال این کسرات به دست میاد، این مخلوقاتی که عالم ماده و اینا از عقل فعال به دست میاد. لذا داخل پارانتز، حالا این اصلا بحث ربطی به این مسئله نداره، ولی برای اونجای چه گفتیم که وقتی خداوند یه موجودی رو خلق میکند، عقل اول رو خلق میکند، اون عقل اول یه جهت امکانی داره، یعنی بسیط است ولی جهت امکانی داره. بعضیا میگن که آیا خدا میتونه یک موجودی این خودش رو خلق بکند؟ میگیم نه، خدا نمیتونه موجودی این خودش رو خلق بکند، برای اینکه این عقلن محاله، همچین چیزی عقلن همچین چیزی محاله. هر چیزی رو خداوند خلق کند، اونی که خداوند خلق کرده مخلوق خداوند هست، در حالی که خود خداوند مخلوق موجودی نیست. لذا خداوند نمیتونه یک کسی مثل خودش رو خلق کند. هر کسی رو خدا خلق کند، اون میشه مخلوق، در حالی که خداوند مخلوق کسی نیست. خب و اینجا بسیط صادر میشه. این بسیط که داره جهت امکانی است، عقل اول جهت امکانی داره و از اون عقل دوم، از عقل دوم عقل سوم و تا آخر عقل دهم. بعد در همین بحث رو در به نوع دیگر در عرفان مطرح کردن، معتقدن که خداوند متعال در مرتبه اصلی وجود خودش، یعنی در ذاتش، ذات باری تعالی، هیچ قیدی ندارد، هیچ اسم و رسمی ندارد. یعنی میخوایم ذات خدا رو ما توضیح بدیم، ذات خدا هیچ اسمی، رسمی و صفتی، قیدی ندارد، حتی قید بی قیدی هم ندارد. که البته این نکته مورد اعتراض فلاسفه قرار گرفته که مگر میشه انقدری یک موجودی باشه، انقدری مطلق باشه؟ به قول معروف لا به شرط مکسمی هم مگر ما در عالم خارج داریم؟ فلاسفه میگن لا به شرط مکسمی، که هیچ قیدی، حتی قید بی قیدی هم ندارد. میگیم خب ذات باری تعالی برای ما درکش امکان نداره، ذات باری تعالی رو ما نمیتونیم درک کنیم. لذا گفتن که تفکر در ذات خداوند گناه است و حرام است. فکر کردن در ذات خداوند، ذات خدا اصلا قابل درک و فهم نیست. ما خدا را میشناسیم از راه آثار افعالش، نه از راه ذات خداوند. ذات خداوند را نمیتونیم ما بفهمیم. آثار افعال خدا را میبینیم، به خدا اعتقاد پیدا میکنیم که خدایی هست، ما را خلق کرده، چنین صفاتی دارد و چنین افعالی از او سر میزند. اما غیر از این دیگه ما در مورد خداوند اطلاعات بیشتری نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. و لذا میگن که اولین مرتبه وجود خداوند مرتبه بیگیدی محض خداوند هست. هیچ اسم و رسمی در اون مرتبه خداوند ندارد. مرتبه غیب الغیوب خداوند. و اولین فیض خداوند، فیض خداوند در مرتبه غیب مطلق است که ظهور و بروز خارجی ندارد. و اسماء الهی در علم خداوند حضور پیدا میکنند. اسماء الهی در علم الهی حضور پیدا میکنند. اولین تجلی خداوند تجلی علمی خداوند هست. یه نکته ای که عرفا خیلی بران تاکید میکنن، یه حدیث را ذکر میکنن، میگن که خداوند متعال میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یه کنز مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، علاقه پیدا کردم، دوست داشتم که شناخته بشوم. فخلقت الخلق لکی اعرف، مخلوقات رو خلق کردم تا شناخته بشوم. در واقع مخلوقات از اینجا پیدا شدن، مخلوقات از اینجا پیدا شدن. کنت کنزا مخفیا، خداوند متعال خواستن که شناخته بشوند، مخلوقات را خلق کردن تا شناخته بشوند. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. ابتدا سوار علمی پیدا شد، چون به عیان ثابته تعبیر میکنن، یعنی نقشه عالم، به عبارت میتوان گفت نقشه عالم در واقع علم خداوند پدید آمد. و این رو فیض اقدس میگوید. فیض اقدس یعنی همون اعیان ثابته که در علم الهی پدید آمدند. اعیان ثابته در مقابل اعیان خارجه، وجودات خارجه رو میگن. اعیان خارجه و وجودات ذهنی و علمی رو میگن اعیان ثابته. صور علمی پیدا شد، صور علمی رو میگن اعیان ثابته. یعنی خداوند اولین تجلیش تجلی اعیان ثابته بوده، یعنی صور علمی که در علم حق تعالی پدید آمد. بعد میفرمایند که عین ثابت حقیقت محمدیه صلوات الله و سلامه علیه در این مقام عین ثابت پیامبر شکل گرفت. یعنی همونطوری که در مقام واحدیت که فیض اقدس صادر شد وجود و منبسط خارجی حقیقت محمدیه شکل گرفت، این ثابت حقیقت محمدیه هم در مقام احدیت شکل گرفت. بنابراین این ثابت یعنی صورت علمی پیامبر، صورت علمی پیامبر که عرفا میگن که حقیقت محمدیه در صورت علمی خداوند اونجا شکل گرفت که اون میشه منشأ فیض الهی. یعنی حقیقت محمدیه میشه منشأ فیض الهی. در واقع اونجا عرض کردیم که فلاسفه میگن که خداوند عقل اول را خلق کرد، اینجا میگیم که عرفا میگن که اول حقیقت محمدیه در عین در صورت علمی خداوند شکل گرفت، سپس وجود منبسط خارجی پیامبر در فیض مقدس الهی شکل گرفت که در واقع اون احادیثی که وجود دارد که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر، یا احادیثی میگه اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقل را خلق کرد. همه اینا را میتونیم اینجا جمع کنیم بگیم که همه اینا، این که خداوند عقل را خلق کرد، این که خداوند نور پیامبر را خلق کرد، همه اینا در عرفان در این مباحث قابل تطبیق هست. ولذا نکته جالب این مباحثی که اینجا هست این است که این مباحث هستن از طریق برهانهای عقلی به دست نیامدن، اینها از طریق شهود قلبی به دست آمدن. اون چیزی که فلاسفه معتقدن ما با برهان اینا رو با دلایلی که یه سری گزاره‌های بدیهی داریم از اونها استفاده می‌کنیم، یه سری اصول موضوعه داریم از اونها استفاده می‌کنیم و یک نظریه رو مطرح می‌کنیم، اینا میگن ما این مباحث رو از شهود قلبی به دست آوردیم. ولذا اون چیزایی که عرفا ادعا می‌کنند که ما از شهود قلبی به دست آوردیم خیلی دقیق تر است از اون چیزایی که فلاسفه میگن ما از طریق برهان به دست آوردیم. یعنی دقتی که اینجا این مباحث هست با همه مباحث دیگه تطبیق میکند در فلسفه وجود ندارد. یا مثلا تفسیری که ابن عربی آورده، تفسیری که ابن عربی نسبت به آیات قرآن داره، مباحث رو جوری با مسائل مختلف تطبیق میکند که هیچ کسی چنین نمیتواند تطبیق کند. بنابراین یک مرتبه فیض اقدس داریم برای خداوند متعال، اون مرتبه فیض اقدس رو مقام احدیت میگن، اون چیزی که عین ثابت صورت علمیه حقیقت محمدی یا پیامبر اونجا شکل گرفته. مرتبه دوم فیض مقدس است. فیض مقدس هم در واقع وجود و منبسط خارجی حقیقت محمدی شکل گرفته. حالا وجود و منبسط خارجی حقیقت محمدی میگیم که حقیقت محمدیه سریان وجودی داره در تمام موجودات و وجود منبسط آن حقیقت واسطه در خلقت است و از وجود پیامبر است که امداد به خلائق میرسد و از باطن آن حضرت انبیا و اولوالعزم از انبیا موجود شده هم. و در واقع همه انبیا و حتی انبیا اولوالعزم هم از باطن اون حضرت موجود شده. حقیقت پیامبر مکرم مظهر خاص اسم رحمان است و اسم رحمان عین صورت وجود است و اسم رحمان به اعتبار اینکه متحد با صورت وجود است شامل جمعی اشیا است. و لذا انسان کامل که از پیامبر به انسان کامل تعبیر میکنند به اعتبار وجود و عقلی و روحی مظهر اسم رحمان است و به اعتبار نفس و روح متساعد مستکمل به علم و عمل، علم و عمل مظهر اسم رحیم هست، مستکمل به علم و عمل مظهر اسم رحیم الهی است. وجود منبسط متجلی در مظاهر رحمان و رحیم به اعتبار مبدعیت آن از برای تکوین عالم وجود تحت حیطه و حکم اسم رحمان است. بنابراین از آن چه گفتیم این که حقیقت محمدیه رو بر مقام احدیت و مقام واحدیت تطبیق کردیم و عرض کردیم که صادر نخست پیامبر مکرم اسلام هست. حالا حقیقت محمدیه ما میگیم به در واقع صادر نخست یا پیامبر که اون رو وجود منبسط هم گفتن، نفس رحمانی هم گفتن، یعنی صادر نخستی که خداوند اون رو مخلوق کرد و از وجود او وجودات دیگر پدید آمدند اون پیامبر است، پیامبر مکرم، و اون رو حقیقت محمدیه میگن، وجود منبسط میگن، نفس رحمانی میگن، حق مخلوق به، فیض مقدس، صورت اسم رحمان، عقل اول، هادی کل، منتهای درجه قرب الالحق، مقام قوب قوسین او ادنا، فیض سبحانی، نور قدسی، وجود مقدس، وعای مشیت، مخلوق ربانیه، مخلوق اول، مصدر کائنات، خلاصه موجودات، معدن رحمت، واسعه، رحمانیت و رحیمیت و وجود عام و قلم اعلا، همه اینا تعبیر از وجود پیامبر هست. اینا تعبیراتی است که برای فیض مقدس پیامبر مکرم اسلام. حالا عرض کردیم که صورت علمی پیامبر رو همچی در مرتبه قبل تر به وجود آمد، فیض اقدس اونجا هم در واقع وجود دارد، وجود پیامبر مکرم اسلام. منظور از وجود و منبسط، حالا ما در گذشته چند بار تکرار شد، سریان وجود در تک تک مراتب هستی است. سریان وجود در تک تک مراتب هستی رو وجود منبسط میگن، که این سرایان وجود همون به واسطه وجود پیامبر هست. خب حالا که ما توضیح مفصل در مورد معنای حضرت و در مورد فیض اقدس و مقدس و در مورد مباحث دیگر عرض کردیم، حالا حضرات خمس رو عرض میکنیم. منظور از حضرات خمس و عوالم حضرات خمس چیست؟ اولین حضرت یا اولین تجلی ذات باری تعالی تجلی به اعیان ثابت هست. اولین حضرت غیب مطلق میگن، حضرت غیب مطلق، چه عالم اعیان ثابته در این حضرت شکل میگیرد. عالم رو هم عرض کردیم یعنی ماسوی الله مخلوقات. اولین حضرت باری تعالی غیب مطلق است که عالم اعیان ثابته در آن شکل گرفته است. دومین حضرت، حضرت غیب مضاف است که در حضرت غیب مضاف عالم ارواح شکل گرفته، در واقع ارواح در حضرت غیب مضاف عالم ارواح شکل گرفتند، که این حضرت این عالم را عالم ارواح عالم جبروت میگوید. حضرت بعدی حضرت شهادت مضاف است که عالم مثال یا عالم ملکوت در این حضرت شکل گرفته و پدید آمده است. حالا چرا میگن شهادت مضاف؟ یعنی این حضرت و این عالم نسبت به عالم ارواح شهادت محسوب میشه، ولی نسبت به عالم شهادت مطلقه یا عالم طبیعت این خودش یه نوعی عالم غیب محسوب می شود. ولی شهادت مضاف اینجا تعبیر شده، یعنی نسبت به عالم ارواح این عالم عالم شهادت است، عالم مثال. یعنی ما یه مرتبه از عوالم پایین تر داریم، از یه مرتبه پایین تر داریم از عالم ها، عالم مثال هست. عالم مثال از عالم ارواح پایین تر است. عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم ملکوت عالمی است که در آن شکل و صورت و ابعاد ماده هست، ولی خود ماده نیست، ولی شکل و صورت و ماده اینا هست. مثل اون چیزی که ما در تلویزیون میبینیم، اون چیزی که ما در عکس میبینیم، در تصویر میبینیم، اون چیزایی که شکل و صورت و اینا هست ولی ماده نیست. یعنی اون شخصی که ما در عکس میبینیم، اون شخص مادهش دست و صورت و اینا اونجا نیست، فقط تصویرش هست، صورتش هست، فقط ابعادش اونجا ما میبینیم، ولی در واقع ماده اونجا نیست. و عالم بعدی حضرت بعدی حضرت شهادت مطلقه هست، عالم محسوسات، عالم طبیعت یا عالم ماده هست. و حضرت جامع همه اینا حضرت انسان کامل است. ما چهار تا حضرت رو نام بردیم که اعیان ثابته، ارواح، مثال و ماده، و جامع همه اینا انسان کامل است. نکته بسیار مهمی که اینجا قابل طرح هست این است که انسان کامل از اعیان ثابته گرفته تا ماده و طبیعت همه اینها را داراست، که اگر دارا نبود به اون مقام نمی رسید. این حضرات را، همه اینها را در حضرت انسان، در حضرت جامع که در واقع عالم انسان کامل است، یعنی پیامبر مکرم اسلام است، همه این حضرات رو در وجود او میتونیم پیدا کنیم. یعنی حضرت غیب مطلق، حضرت غیب مضاف، شهادت مضاف، شهادت مطلق، همه اینا در انسان کامل وجود دارد. حالا اگر ما بگیم که ماده که پایین ترینه از حضرات هست، این ماده اینجا در واقع پیامبر این حضرت را هم شامل میشه، این آیا جزء برتری های پیامبر هست یا نه؟ مسلما جزء برتری های پیامبر است. همین عالم ماده، همین دنیا خودش یک در واقع جایی است برای این که افراد بتونن از اون مرحله که وجود دارن مراحل بی‌نهایتی، در واقع به مراحل بی‌نهایتی پیش بروند و به سمتی بروند که در قرآن میگه قاب قوسین او ادنا، یعنی به اندازه دو قوس کمان فاصله داشت با خداوند. حالا این معنای معنوی منظوره، نه اینکه به معنای دو قوس کمان از خداوند فاصله داشت به معنای فیزیکی و مادی باشه. و دو قوس کمان را اگر هر قوس کمان را نیم متر حساب کنیم، مثلا میگه قاب قوسینه، قاب یعنی به اندازه، به اندازه قوسینه دو قوس کمان، او ادنا یا نزدیکتر. خب این که پیامبر به این مراتبی که در واقع میرسه، همه اینا به خاطر اینکه این حضرات، هر چهار تا حضرت در او جمع هست. و اون چه که معروف است که میگویند که انسان عالم صغیر است، در واقع اینجا میتونیم پیدا کنیم انسان خلیفه خداوند هست. اینجا میتونیم این معنا رو بفهمیم، انسان خلیفه خداوند است، یعنی همه حضرات در انسان جمع هست و همه عوالم در انسان جمع هست. همه عوالم در انسان جمع هست، از عالم اعیان ثابته تا عالم ماده در انسان جمع هست. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتبه العالم الاکبر. در واقع همین مراتب رو که پیامبر مکرم اسلام دارند، یک انسان میتونه در این مراحل قدم برداره برای رسیدن و سیر و سلوک به این مراحل. انسان میتونه راه رو در واقع سیر و سلوک بکنه. یه توضیح مختصر در مورد همون حضرات، حالا اشاراتی به این مباحث داشتیم ولی حالا یه توضیح دیگر، این که تجلی اول و حضرت اول ذات باری تعالی، گفتیم که عالم اعیان ثابته یا حضرت غیب مطلق هست. این تجلی اول ذات باری تعالی رو فیض مقدس میگوین، که گفته شده است که منشأ این تجلی همون در واقع چه خداوند فرمود، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق فکی اعرف. به این میشه اولین تعین، اولین تجلی، اولین ظهور و اولین حضرت ذات بر ذات. و مقام احدیت هم در واقع همین مقام احدیت هست، اولین تجلی و تعین هست که صورت علمی هست. و نکته ای که قابل ذکر است، بعضی ها حضرات رو شش تا آورده اند و اولین حضرت رو، حضرت ذات الهی رو هم اینا در واقع یک حضرت حساب کرده اند. عالم دوم و حضرت دوم همون عالم ارواح هست، که عالم ارواح غیب مطلق هست. اونجا در واقع ارواح به چشم دیده نمی شوند، به حس احساس نمی شوند. و حضرت بعدی حضرت مثال هست که عرض کردیم، حضرت چهارم که عالم حس و ملک هست، که عالم ملک رو به عالم ناسوت هم گفتن، عالم شهادت مطلقه گفتند. و حضرت پایانی انسان کامل هست، در بردارنده همه مراتب ظهورات است و مظهر و ظهور عالم الوهیت، عالم ملک است و با جبروت و ملکوت و همه عوالم در واقع با همه اونها یکیست و حضرت جامع هست. بحث بعدی ولایت انسان کامل هست. حالا اینجا ما یه کلمه ولایت داریم، یه کلمه انسان کامل، و مباحث یکی از سرفصل‌هایی که تعیین شده ولایت انسان کامل. حالا ابتدا در مورد همین بحث ما عرض کنیم که انسان کامل از دیدگاه عرفان همون حقیقت محمدیه صلوات الله سلامه علیه است که واسطه فیض الهی است، این رو میگن انسان کامل، پیامبر مکرم اسلام. حالا عرفای شیعه معتقدند بعد از رحلت پیامبر مصداق انسان کامل و واسطه فیض الهی ائمه اطهار علیهم السلام هستند و اینها ولایت دارند، یعنی اینها پیشرو بقیه انسان ها هستند و خودشون در واقع مردم رو هدایت می کنند به سمت خداوند. این ولایت معنیش بسیار دقیق هست. معادل فارسی ندارد. ولایت معادل فارسی ندارد. لذا هیچ کسی نتونسته ولایت رو درست معنا کنه. سرپرستی و دوستی و اینا هیچ کدوم معنای ولایت نیستن. ولایت به معنای پیشروی هست. پیشروی و به معنای پیروی. هر دو معنا در کلمه ولایت هست. حالا هم خانواده های کلمه ولایت رو اگر ما توجه کنیم، تولی و متوالی و توالی و اینا رو اگر ما نگاه کنیم، کلمه ولایت یه کلمه است که معنای پشت سر هم بودن، پیروی کردن و این معانی رو در خود دارد. بنابراین ولایت انسان کامل، وقتی که انسان کامل رو ما میخواییم بگیم ولایتش، یعنی انسان کامل ما از او باید پیروی کنیم، از انسان کامل پیروی. وقتی میگیم که انسان کامل ولایت دارد، یعنی پیشرو ماست. انسان کامل ولی ماست، یعنی پیشرو ماست. ما ولی انسان کامل هستیم، یعنی پیرو انسان کامل هستیم. یعنی ولایت یه کلمه است که معنای دو طرفه دارد، مثل کلمه برادر. به دو طرف برادر میگن. در ولایت هم به هر دو طرف ولی میگن، هم به پیشرو هم به پیرو. هم به پیشرو میگن ولی، هم به پیرو میگن ولی. حالا پس معنای ولایت مشخص شد. معنای ولایت این است که یک فردی جلوتر هست، پیشرو هست، امام هست، اون رو هم میگن ولی. یک فردی عقبتر او حرکت میکنه، اون رو هم میگن ولی، اون هم پیرو هست. و انسان کامل ولایت دارد. انسان کامل یعنی پیشرو ماست و ما باید پیرو او باشیم. لذا اسفار و سیر سلوک عرفا رو میگن که چهار سفر هست. سفر اول، سفر از خلق به سوی حق، که سالک وقتی حجاب‌های ظلمانی و نورانی بین خود و حقیقتش رو از میان بر می‌داره، با برداشت شدن حجاب‌ها جمال حق رو مشاهده می‌کنه، در حق فانی میشه و حالت محو او دست می‌دهد. وقتی که در حق فانی شد، دیگه شتیات از او سر می‌زند، یعنی از خود بی خود میشه، دیگه خود را در خدا می‌بیند و لذا انا الحق، من خدا هستم، اونجا سر می‌زند از فرد. لذا محکوم به کفر میشه. کسی که به فنا، مقام فنا میرسه، در سیر سلوک به این مقام میرسه، یه مقام بسیار بالایی است. ولی خب این باید تلاش کنه به مقام هوشیاری بعد از محو برسه، چه اگر عنایت الهی امرو او باشه، این به مقام سهو بعد المحو میرسه و بعد از ظهور به ربوبیت به عبودیت خود اقرار میکنه. یعنی سالک میرسه، فانی میشه در ذات باری تعالی، شتیات از او سر میزند، یعنی یه کلماتی که در مقام فنا از خود بی خود شدن سر میزند. سالک به مقام سهو بعد المحو، یعنی هوشیاری میرسه بعد فنا، دیگه اون موقع میفهمه نه، اصلا انا الحقی در کار نبوده، این بنده هست، این عبد خداوند هست. اگر سالک در این سفر به مقام سهو برنگرده، نمیتونه سفر دوم رو شروع کنه. سفر دوم اونجا شروع میشه که فانی شده و هوشیارم شده. و بسیاری هستن که در اینجا مستغرق میشن، دیگه به سفر دوم نمیتونن برسن. بنابراین وقتی که به سهو بعد المحو رسید، به مقام ولایت میرسد. رضا ولایت از کجا نشد میگیرد میره فانی میشه در ذات باری تعالی، از خود بی خود میشه، به فنای در ذات باری تعالی میرسه، به هوشیاری بعد از آن هم میرسه. اینجاست که به مقام ولایت میرسه. به مقام ولایت که رسید یعنی تو دیگه راه رو شناختی و هوشیاریت هم که به دست آوردی، برو و بقیه مردم رو هم بیار اینجا. این میشه معنای ولایت. تو دیگه راه رو شناختی، به هوشیاری هم رسیدی، برو و بقیه مردم رو هم بیار همینجا. میگه سفر دیگه ولایت که رسید، این آدم دیگه به خدا رسیده، به هوشیاری بعد فنا هم رسیده، بعد موجب اشتداد جهت ولایت میشه. هر چه سفرها رو بیشتر بشه، دوم، سوم، چهارم، این سفرهای دوم، سوم، چهارم که میرسه، جهت ولایتش شدیدتر میشه. و میگن نبی تا به مقام ولایت و فنا در توحید بقا در آن نرسد، حائز مقام نبوت نمیشود. پیامبر تا به این مرحله نرسه به مقام نبوت نمیرسه، به ولایت میرسه، به فنای فلحق و بعد سهو بعد المحف. و بعد از پایان سفر اول حجاب کسرت از صورت وحدت برداشته میشه. حالا توضیح در مورد سفرهای دوم و سوم و چهارم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.